سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر. من تصویرم را هم چند دقیقه روشن بکنم و بعد هم قطع کنم که بیشتر بهره ببریم از فرمایشات استاد. عرض ادب و سلام دارم خدمت یکایک بزرگواران حاضر در وبینار امروز. احتمالاً یکی از وبینارهای جذاب باشه برای بزرگواران که با این حوزه موضوع سلامت و مراقبت معنوی بیشتر در این موضوع گفتگو بکنیم. من یه توضیح خیلی خیلی مختصر بدم در رابطه با مجموع نشست هایی که در حال برگزاری است در قالب وبینار، و این نشست نشست ششمیه که در حال برگزاریه و در واقع برگزار کننده این نشست ها هم کارگروه امداد فرهنگی در پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که البته با همکاری پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار میشه و انشاءالله اسفند ماه هم اصل همایش الهیات خدمت برگزار میشه که ما در پنل مراقبت و امداد معنوی اونجا این سیری در واقع این نشست هایی که در حال برگزاری هست را اونجا ارائه خواهیم کرد و گفتگو میکنیم. بنا هم بر این هست که در این پیش نشست ها یا نشست هایی که در حال برگزاری است ما به در واقع حوزه هایی که در این موضوع وجود داره ورود بکنیم. هر آن چیزی که در سطح کلام کشور به صورت امدادهای معنوی یا مراقبت معنوی شکل میگیره را یک ورود جدی داشته باشیم، آشنا بشیم و قاعدتا بعدا همه مباحثی که در این جلسه مورد گفتگو واقع میشه ضبط میشه و مورد تحلیل قرار میگیره و بررسی های دقیق خودش را خواهد یافت و در حال به سمت یک مقایسه هایی با سایر حوزه‌ای که در کشور هست خواهد رفت. امروز در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ایرجپور هستیم. استاد تمام دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیر گروه طب تسکینی دانشگاه علوم پزشکی و استاد سال هاست و در واقع از بدو تأسیس گروه علمی و آموزشی طب تسکینی پالیاتیو کیر در سطح دانشگاه علوم پزشکی مدیریت گروه را به عهده دارند و خب در این حوزه هم خیلی موفق بودند. مسائل و مواردی را که مدیریت کردند به طور دقیق در حوزه طب تسکینی این مسئله شکل گرفته. شاید بشه گفت که این اولین گروه هیئت علمی در کشور هست که با رویکرد طب تسکینی و به طور دقیق کاملا وارد مباحث عملیاتی شده که البته بیشتر توضیح خواهم داد و خود همین یک نوع نوآوری دقیق در موضوع طب تسکینی است و رابطه ای که بعدا با استاد گفتگو خواهیم کرد بین طب تسکینی به عنوان یک گروه کاملا علمی معتبر مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی در این قالب ورود داره و به تبع اون هم حوزه سلامت و مراقبت معنوی در حال شکلگیری است. در واقع رسمی ترین مدل ورود مراقبت معنوی و سلامت معنوی در فضاهای دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان یک گروه آموزشی طب تسکینی است و در این موضوع خب قاعدتا امروز بیشتر آشنا میشیم. من هم اطاله نکنم، بیشتر میخوام بهره ببریم از فرمایشات آقای دکتر ایرجپور. هم خواهش میکنم که گروه طب تسکینی را توضیح بفرمایند و در واقع این چیه طب تسکینی، بناست چه مواردی را پیش ببره و احیاناً این که الان در اصفهان چه اتفاقی میفته در گروه طب تسکینی را اگر لطف فرما توضیح بدم و بعد هم وارد ادامه مباحث میشیم. در خدمت آقای دکتر هستیم و بهره میدم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده هست جناب دکتر؟ بله
بله آقای دکتر، بله.
خب خدمت حضار محترم در جلسه سلام عرض میکنم، آرزوی سلامتی دارم برای همگی. امیدوار هستم دقایقی رو که خدمت شما هستیم بتونیم تجربه گروه پالیاتیو کر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو با دوستان به اشتراک بگذاریم. تا قبل از که من وارد صحبت بشم، خیلی مایل هستم بدونم که همکارانی که الان حاضر هستن در چه فیلدی حوزه کاریشون هست، حوزه تخصصی یا رشته بزرگواران هست، برای اینکه خب به هر حال بتونیم موضوعات رو با شناخت بیشتری از همدیگه. جناب آقای لطف کردید، حالا یه قدری هم با اقراق بنده رو معرفی کردید، کوچیک‌تر از این حرف هستم، اما بدونم که بزرگواران از چه رشته هایی هستن طبیعتاً خیلی مفیدتر خواهد بود. بله، اگر که دوستان مرقوم بفرمایند
تحصیلیشون رو بگن آقای دکتر.
بله، این که رشته یا اون پروفشنی که دارن. بله بسیار عالی.
آقای دکتر بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هستن که در حوزه اخلاق کاربردی جزء محققین مطرح کشوری هستن، در خدمتشون هستن. خانم دکتر احدی که من میشناسم، بعضی از دوستان را که پزشک هستن و دانشجوی علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث هستن. جناب استاد مرادی هم چنین رشته اخلاق میخونن.
خانم دکتر خوشحالم از اینکه
همینجور در مابقی هم به.
بسیار عالی، خیلی متشکر. ببینید واقعیتش اگر اجازه بفرمایید، من خیلی خلاصه، حالا با توجه به اینکه برخی از دوستان در رشته های علوم سلامت نیستن، بگم که واقعیت امر اینه که علوم سلامت یه جور چالش های درون پارادایمی داره و حداقل 6-7 دهه هستش که دنیا یه قدری سعی کرده خودش رو این چالش های درونیش رو حل بکنه با یک تغییر پارادایمی به سمت اینکه یه قدری انسان رو جامعه تر ببینه، که ناگزیرم اعتراف بکنم ما هنوز کمتر این موضوع رو در علوم پزشکی خودمون، در کشور خودمون، علارغم آموزه‌های دینی که داریم و اون بحثای در واقع نگاه جامعی که به وجود انسان در آموزهای دینی هست، به هر حال ما فاصله داریم. این از این بابت عرض کردم که به همین بهانه خیلی اجمالی به تعریف سازمان جهانی بهداشت به پالیاتیو کر ورود بکنیم و ببینیم پالیاتیو کر یا مراقبت تسکینی چی هست، که من بعد مجدد بر میگردم به این ضعف و این نقیصه‌ای که در نظام سلامت ما وجود داره. همونطور که در سلاید ملاحظه می‌فرمایید، WHO در واقع پالیاتیو کر یا مراقبت تسکینی رو یه روی کردی به ارتقای کیفیت زندگی بیمار و خانواده تلقی می‌کنه و در حقیقت هدف خودش رو همین موضوعی که در ابتدای این تعریف می‌بینیم، یعنی ارتقای کیفیت زندگی بیمار و خانواده‌ای که از یه بیماری یا یک مشکل تهدید کننده حیات رنج میبره، چگونه یه این ارتقای کیفیت زندگی رو هم در ادامه گفته که ما پیشگیری بکنیم و تسکین بدیم آلام و رنج این بیمار و خانواده رو، تاکید میکنم بیمار و خانواده، و چگونگیش رو هم باز در ادامه گفته از این بابت که یا نحوه دستیابی که این که در اولین گام بتونیم شناسایی بکنیم اونها رو و ارزیابی بکنیم و مشکلاتشون رو اهم از درد و مشکلات، تاکید میکنم جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. این جامع ترین و پذیرفته شده ترین تعریفی هستش که آورده شده. از این بابت عرض کردم که ما خیلی نزدیک نشدیم و اپروش نکردیم، به خاطر اینکه ما نظام سلامتمون هنوز در پارادایم آقای دکارت، فیلسوف فرانسوی قرن حالا 17، مثل خیلی کشورهای دیگه، حتی کشورهای غربی، همچنان در مدل بایومدیکال همچنان محصوریم و خیلی آدم رو، انسان رو دو ساحتی نگاش میکنیم و جسم و ذهن رو برای انسان متصور هستیم، یا حالا بدن و در واقع جسم یا بدن و روح انسان رو خیلی جداگانه میبینیم و ابعاد دیگه رو هم که به سلامتی است، بود روانی اجتماعی رو خیلی باز کمتر، معنوی رو که باز به همین ترتیب. برحال این تعریف امروز پذیرفته شده است و پالیاتیو کر یا مراقبت تسکینی اینجور دیده میشه. و اگه بخوایم به تاریخچه‌اش هم یه نگاهی بکنیم، هم در کشور خودمون و هم در خارج از کشور، واقعیتش اینه که هر جا صحبت از این، میخوام بگم که از دوران باستان انسان در صدد رفع درد و تسکین درد خودش بوده، اما در قرن 18 19 این موضوع رو در وظایف کلیسا و مراکز مذهبی تلقی میکردن که انسانهایی که به مراحل پایان عمر میرسیدن اونجا ازشون نگهداری بکنن. و شکل مدرن مراقبت تسکینی عملا با الگوی هاسپیس یا الگوی نگهداری بیمار در مراحل پایان عمر توسط فردی به نام خانم سیسیلی ساندرز شروع شد که به لحاظ مفهومیشون این موضوع رو پرورش داد و رسما اولین هاسپیس تحت عنوان هاسپیس سنت کریستوفر، که باز اگه نگاه بکنید این سنت کریستوفر اینجا وابسته است به کلیسا، و در 1967 شکل گرفت. و به مرور زمان این نگاه که بالاخره علم پزشکی جاهایی ناتوان خواهد شد و افراد رو بایستی همه جانبه نگاش بکنیم، موجب شده که الان که با هم صحبت میکنیم در بسیاری از کشورهای دنیا این رشد فزاینده نگاه به سمت مراقبت تسکینی دیده بشه. کما اینکه حالا آمار رو من آوردم، در حالی که در سال 2006 آمار WHO 105 تا کشور، حالا کاری به گستردگیش نداریم، همین که بارقه هایی از پالیاتیو کر به وجود اومده باشه اینها میپذیرن، و در سال 2011 این تعداد به 124 کشور، 2017 آخرین آماری که برای WHO ارزیابی کرده 138 کشور. خلا خوشبختانه ما هم جزو کشورهایی هستیم که این نگاه رو، این تغییر روی کرد رو و حرکت به سمت مراقبت تسکینی رو داشتیم و ایجاد شده، و در کشور خودمون در شهرهای اصفهان، تهران، مشهد، اینها از حدود سال 1390 من خاطرم هست، همون سالهای اولیه فعالیت خیریه آلا 1390-89 موقع ها با اومدن جوایی دکتر حزینی که معرف حضور برخی از دوستان هستن، این حرکت جنس و رنگ علمی به خودش گرفت. و خب حالا باز تشکیلاتی که به نوعی خود من هم درگیرش هستم که خیلی سعی کرده روی ساختار علمی پالیاتیو کر حرکت بکنه، انجوایی هستن و از جمله انجوایی قانون حمایت و مراقبت از بیماران سربالعلاج ایرانیان که رسما از 1393 با پروانه فعالیت از وزارت کشور و وزارت بهداشت، البته قبلش از 91 کار رو شروع کرد که خب پروسه اخذ مجوزهای قانونی یکی دو سالی فرصت برد، چون خیلی هم وقتی بخواد پروانه فعالیت و حوزه بهداشت و سلامت باشه وزارت بهداشت ورود میکنه و ابتدا باید موافقت وزارت بهداشت گرفته بشه. من برای اینکه باز پیوند بزنم به بحث اصلیمون، اصول حاکم بر پالیاتیو کر رو فهرست کردم، نمیخوام همش رو صحبت بکنم، اگه اجازه بدید گذرا فقط به یکی دوتا موضوع. یکی این که اولا بیمار و خانواده واحد مراقبت های تسکینی محسوب میشن در این نگاه، و ثانیاً روی کرد یه روی کرده هالیستیک به انسان که نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و به ویژه نیازهای معنوی رو جزء برآورده کردنش رو و توجه کردن بهش رو جزء اصول کلی خودش قرار داده. البته سایر اصول از جمله این که به بیمار و خانواده آموزش رو و حمایت ازشون به عمل بیاد، این نگاه که بذاریم برای مراحل پایانی رو امروز کاملا منسوخ شده. مراقبت‌های تسکینی از بد و در واقع تشخیص یک بیماری سخت درمان برای فرد مطرح هست، حالا به غلط همواره عموم جامعه فکر میکنن این مربوط به سرطان هست، اما امروز این گونه نیست. بسیاری از بیماری ها مشمول تعریف لزوم توجه به بیمار، به پالیاتیو کیر بیمار در این کاتگوری مراقبت های تسکینی می گنجن. موضوعی که فراموش نمیشه در پالیاتیو کیر خانواده ها هستن و حمایت دوران سوگ رو تحت عنوان بریفمنت سپورت در مدل های مراقبتی آورده میشه و عرض کردم نمیذارن برای 6 ماه آخر یا برای 7 ماه پایانی. اما در این حال به درمان جاری هم بیتوجهی نمیشه. در حقیقت یه بالانس، یه تعادلی بین اقداماتی که درمانی هست و اقدامات تسکینی که در نظر گرفته میشه وجود داره و یک اصل کلی دیگه هم روی کرده کاملا تیمی و بین رشته‌ای در مراقبت‌های تسکینی هست که باز در گروهی که من خدمتتون معرفی می‌کنم این موضوع به صراحت بهش توجه شده. مدلی رو که ملاحظه می‌فرمایید همین روی کرده بین رشته‌ای هست که امروزه در دنیا مورد توجه هست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، نمی‌دونم آیا اسلایدهای من قابل مشاهده است آقای دکتر یا نه؟ همطور که ملاحظه می فرمایید تمام کارکنان نظام سلامت پیرامون بیمار و خانواده هستن. واژگانی که ما در ادبیات خودمون داریم، مثلا میخوام بگم ما خیلی هنوز حتی توی واژه هامون هم مثلا به غلط تعابیر نادرستی رو داریم. مثلا ما میگیم رشته های پیرا پزشکی. ببینید پیرا یعنی پیرامون دیگه، یعنی ما پزشک رو میذاریم در مرکز یا کانون توجه و رشته های مثلا حالا میگن رادیولوژی، علوم آزمایشی، اینا پیرا پزشک. اینا از اون غلطاییه که مصطلح شده. ما بایستی همواره روی کردمون در مدل های نوین ارائه خدمات سلامت پیشنت سنتردنس باشه یا بیمار محور باشه، که اختصاصا در پالیاتیو کیر بیمار و خانواده کلاینت یا مددجوی ما هستند. و توی این مدل همطور که ملاحظه می‌کنید رشته های مختلف از پرستار، پزشک، مددکاران اجتماعی تا اسپریچوال کیر کانسلر یا در واقع حوزه سوگ یا مسائل دیگه. و نکته جالبی که من توجه دوستان رو بهش جلب میکنم که همه جا وقتی میپرسیم کدوم این عوامل براتون خیلی جالب توجه هست، کدوم پروفشن ها حالا یا کدوم حلقه ها، غالب دوستان اظهار نظر میکنن در خصوص چی؟ همکاران محترم کدوم اینا از همه براتون بیشتر جلب توجه میکنه که شده عضو تیم سلامت؟ برای اینکه حالا همش هم من صحبت نکنم، اگه توی چت باکس بنویسید توی این مدلی که من روی صفحه گذاشتم کدوم یکی از این عناصر یا از این حرفه ها خیلی براتون جالبه و جذابیت داره. حالا به لحاظ موضوع بحث که خب قاعدتا اسپریچوال کیر کانسلر ها باید باشن، ولی حداقل اون چیزی که من به دنبالش هستم اینه که یه قدری یاداوریه یک نگاه متفاوت که یه زمانی ما هم خیلی توی کشورمون رایج بود الان کم رنگ شده رو دوستان از چت باکس میتونن استفاده بکنن. کدوم اینها بیشتر براتون جای در واقع تعجب یا حالا یا از میکروفون یا از چت باکس.
دکتر برای خود من که به شخص این بحث داوطلبی
بله
که بله. افراد به صورت داوطلبانه به عنوان عضوی از یک کارگروه درمانی قرار میگیرن خیلی عجیبه.
دقیقاً اکثر جایی که من این مدل رو نشون میدم همین واقعا والنتیرها یا داوطلبین یه جایگاهی خیلی عجیبی رو در و همونطور که میبینید جزو تیم میبیننشون، یعنی اصلا نمیگن اینا رو حالا این مثلا یه آدم عامیه یا یک مثلا خاربار فروشه، فرق نمیکنه، والنتیر میتونه یه آدم هلسکر پروفشنال هم باشه، یه نفر روحانی باشه، یه نفر نمیدونم راننده تاکسی باشه، هر کسی میتونه والنتیر باشه، چرا که این نگاه ایجاب میکنه برای پوشش دادن نیازهای بیمار و خانواده همه کمک بکنن. خب اگه بخوایم که از کلیت این که ما در پالیاتیو کر چی کار میکنیم و الان مدلای امروزی چگونه نگاه میکنه روی این تصویر، این بخشی رو که خدمتون نمایش میدم در واقع درمانهای جاری هست که همزمان با یک بیماری سخت این وضعیت پالیاتیو تریتمنت هم به تدریج بر میزانش افزوده میشه، در مراحل پایانی این میشه هاسپیس، یعنی بیمار میره در یه آسایشگاه مورد مراقبت قرار میگیره و اینجا اگر نقطه مرگ اون فرد مبتلا باشه فراموش نمیشه خانواده، حمایت سوک باید اتفاق بیفته. اتفاقا این قسمت ها خیلی با بحث ما در ارتباط. مدلایی هم که انجام میشه الان در حال حاضر در دنیا هم در بخش های بیمارستانی ما پالیاتیو کر رو شاهد هستیم، هم در هاسپیس یا آسایشگاه ها، حالا ما واژه مترادف فارسی مناسبی براش، ولی میشه گفت تقریبا آسایشگاه، یه جایی که بیمار شبیه خونه خودش، شکل و شمایل شکل بیمارستان نیست، تخت ها خیلی ساده تر، فضای مفرح، یه فضای دوستانه، فردیه که به قول عموم جامعه میگن سیستم درمانی پزشکا جوابش کردن و این آدم اگه توی منزل نتونن نگه دارن دیگه نمیبرنش حتما بیمارستان، جایی رو به عنوان هاسپیس تعریف کردم که مراقبت های روزانه انجام میشه و البته مراکز مراقبت روزانه رو هم که در حقیقت کلینیک های مراقبت روزانه محسوب میشن و بالاخره پالیاتیو کر در منزل، اینها مدل های ارائه یا انواع ارائه مراقبت های تسکینی هستش. خب اما اگه تا اینجای مطلب که من سعی کردم خیلی خیلی فشرده کلیت موضوع پالیاتیو کر رو به اون تعریفی که از WHO آوردم توصیف بکنم، بسیار خلاصه نکته‌ای هست، ابهامی، تجربه‌ای که دوستان یا جناب آقای دکتر موسوی زاده مطلبی هست بفرمایید که از متکلم وحده بودن خارج بشه که خیلی بعد از صرف نهار ممکنه منجر به رفتن به سمت چرت زدن نشه. خلاصه
خواهش کنم آقای دکتر، مطالبی که از مطالبی فرمایید خود من و بقیه حضار محترم حتما آموزنده است و بهره میبریم و استفاده میکنیم. اون تا شاید یه سوالی که بشه اینجا مطرح کرد اینه که خود این عنوان حمایتی تسکینی و در واقع این تعریف پالیاتیو به این واژه های حمایتی تسکینی، این وجه در واقع تعریف یا ترجمهش چیه و مقصود چی از این حمایت تسکینی؟ بیشتر آدم احساس میکنه که صرفا یک حوزه کاملا حاشیه‌ایه که حالا اگر بود در حوزه درمان که خوبه، نبودم که نبوده، مثل این که یه جور نگاه، حالا چون در محضر علما هستیم بیشتر مثلا یه امر مستحبی دیده میشه تا یک مسئله، آیا این گونه است یا این که نباقیم یکی از حوزه جدی درمان؟
عرض کردم خدمتون واقعیتش اینه که در واقع آموزشی در واقع علوم سلامت الان نزدیک به 70 ساله که نگاهشون رو به این که ما فقط به جسم بپردازیم و اون رو مورد مداوا قرار بدیم به عنوان چگونگی مواجه شدن با بیماری ها اومدن و این الگو رو دارن تبدیل میکنن به این که نه، این انسان نیازهای غیر از نیازهای جسمانی هم داره. در واقع درسته که حالا اگه نگاه بکنیم به حتی به هرم نیازهای مازلو هم نگاه بکنیم یا کامون سنس یعنی خرد انسان حکم میکنه که وقتی یه نفر مشکل حاد جسمی داره، حتی تو آموزهای دینی ما مثلا روزه از آدم بیمار ساقط میشه، درسته این اتفاقات میفته، اما یعنی ما یه مقدار اولویت بندی داریم روی شرایطی که حیات انسان، تنفس متوقف شد. خب طبیعیه که بایستی به نفس کشیدن فرد اول پرداخت، اصلا باید انسانی وجود داشته باشه، داره خون ریزی میکنه، خب این آدم درسته که باید الان جلوی خون ریزی رو گرفت، اما فقط انسان این سیستما نیست. من عرض کردم روی کرده بایومدیکال آقای رنه دکارت که واقعا موجب رشد چشمگیری در علوم پزشکی شده طی 300 سال گذشته، پاشنه آشیلش اینه که انسان شده یه ماشین، ماشینی که از دستگاه‌هایی تشکیل شده به نام دستگاه قلب و عروق، دستگاه تنفس، دستگاه اسکلتال یا عضلانی استخوانی، اینجوری به انسان اپروچ میکنن توی روی کرده بایومدیکال. البته باز تأکید میکنم رشد خیلی زیادی رو به همراه داشته، اما این رشد با یک قفلت نسبت به بخشهای دیگه وجود انسان همراه بوده که واژه حمایتی تسکینی نه فقط بر بعد جسمانی بلکه بر ابعاد دیگه وجود انسان دلالت میکنه. اونجایی که این آدم، باز حالا واژه تسکین رو غالبا تصور بر اینه که ما درد رو تسکین میدیم، حالا این نقطه ضعف شاید ادبیات فارسیه که ما واژه مناسب تری برای توتال پین، خود ما در واقع رنج رو ملاک قرار میدن، یعنی ما در پالیاتیو کر تلاش میکنیم که رنج انسان رو تسکین بدیم. این رنج میتونه متأثر از دردش باشه، ممکنه ناشی از اون آزردگی خاطرش باشه، ممکنه ناشی از برهم خوردن ارتباطش با دوستان، با نزدیکان، با خودش، با خدای خودش، که اینجا هاست که توجه یه گستره یه بیشتری پیدا کرده و میگه که اگه میخوای این آدمی که مبتلا به یه بیماری سخت درمان شده زندگی با کیفیتی داشته باشه، بایستی خلاصه رنج ناشی از برهم خوردن ارتباطش با خودش، با خدای خودش رو هم بهش بپردازی. یا حالا واژه ساپورتیو و پالیاتیو کر در حقیقت ساپورتیو عمدتاً ناظر بر اقداماتی هست که ما میکنیم در قبال مشکلاتی که خودمون به واسطه درمان برای بیماری ایجاد کردیم. توضیح بدم، به طور مثال وقتی ما شیمی درمانی میکنیم برای بیمار مبتلا به سرطان، مشکلاتی رو براش ایجاد میکنیم در کنار فرایند درمان، موهاش میریزه، نمیدونم دهانش زخم میشه، تهوع پیدا میکنه، استفراغ، یه سری مشکلات. اقداماتی که ما میکنیم برای این که همین مشکلاتی که خودمون به واسطه درمانهای جسمانی برای بیمار انجام دادیم، اینها رو هم میگن اقدامات ساپورتیو. البته خیلی جاها هم ساپورتیو و پالیاتیو رو مترادف هم تلقی میکنن، اما ختم کلام این که اینها مواردیه که نمیشه دیگه امروزه توی دنیا چشم پوشی ازش نمیکنن و تلاش میکنن که اون رو به حد امکان مورد توجه قرار بدن، برای اینکه دیگه خیلی نمیگن که حالا طول عمر چقدره، چون وقتی محرزه که این آدم به واسطه این بیماری بر اساس مطالعات انجام شده با این تشخیص، با این پیشرفت، با این متاستاز به دستگاه حیاتی بین 3 تا 6 ماه دیگه زنده است، بایستی توجه داشت به کیفیت زندگی در طول این مدت. کمیت دیگه از دست ما خارج میشه، یه جاهایی دیگه علوم سلامت تعطیل، خیلی خیلی که کار بکنن یه قدری به طول عمر ممکنه اضافه بکنن ولی نمیتونن این روند رو متوقف کنن. اینجا هست که ما میگیم باید به quality of life، کیفیت زندگی، و quality of death، کیفیت مرگ توجه بشه. در واقع کیفیت مرگ و زندگی فرد هر دو بایستی مورد توجه باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر من یه جمع‌بندی چند ثانیه‌ای هم بکنم ازت. حالی تا الان در رابطه با اصلا خود واژه و اصطلاح گروه مراقبت یا طب تسکینی پالیاتیو کیر هم توضیح دادیم و همین که ابعاد این در واقع رشته را یا گروه را یا طب را یا درمان را فرمودیم و از جمله این که این گروه در کشور ما ایران هم توی اسلاید قبلیتون بود که در اصفهان، مشهد و بعضی از شهرها شکل گرفته و همینجور که از اسلاید هم مشخصه، اگر لطف بفرمایید و این که این گروه را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای بزرگواران تبیین بفرمایید استفاده کنم.
خواهش می‌کنم. واقعیتش اینه که الان دپارتمان یا گروه آموزشی با این عنوان غیر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جای دیگه ای نداریم در سطح کشور و در حال حاضر چون حالا به برخی از دانشگاه من مشورت دادم، فرایند کار خودمون رو توضیح دادم که اونها هم کمابیش در صدد هستن، اما در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با پروسه‌ای که ما طی کردیم در سال 1397 عملاً این روند شکل گیری گروه هست. اون سایت قبلی صفحه وبسایت یا حالا وب پیج گروه ما هستش که در زیل ساختار معاونت آموزشی دانشگاه، با توجه به اینکه متعلق به هیچ دانشکده خاصی نیست و در عین حال از همه دانشکده ها عضو داره، حالا با توجه به اینکه در زمان مسئولیت خود بنده هم بوده در دانشگاه، حالا به عنوان معاون آموزشی، ما سعی کردیم ساختارش رو به گونه ای ببینیم که هیچ گونه سوگیری و یا جهتگیری به هیچ دانشکده خاصی نداشته باشه، در عین حال همه هم حضور داشته باشن. بنابراین اگه دوستان خواستن این وب پیج ما رو و برنامه‌مون رو، اعضای گروه، اساسنامه، صورت جلسات و دستاوردها رو ملاحظه بکنن، در زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میتونن اون رو ملاحظه بفرمایند و خب استفاده کنن. روند همونطور که ملاحظه میفرمایید در سال 97 با پیشنهادی که در واقع مطرح شد، گروهی رو به عنوان گروه مؤسس شکل گرفت و با بارش فکری، با مطالعات نیازسنجی که انجام شد و تدوین یک بیانیه تشکیل گروه و یک اساسنامه‌ای، این پیشنویس تقدیم شورای آموزشی دانشگاه و پس از اون به شورای دانشگاه صورت گرفت. در ساختار این گروه نگاه هالیستیک و نگاه بین رشته‌ای بخش عمده‌ای رو به خودش اختصاص میده. بنابراین استراتژی‌های شکل‌گیری گروه رو، حالا توی پرانتز بعد عرض بکنم که حوزه مطالعاتی دوره پی‌اچ‌دی خود من که در کشور انگلستان در حقیقت تو بحث همکاری‌های بین رشته‌ای بوده، ایجاب کرد که ما این حرکت رو همون گونه که در دنیا هست به صورت بین رشته‌ای ببینیم. و از اونجایی که من حالا خودم پرستار هستم و ما توی پرستاری روی کردمون به انسان، ما که میگم یعنی به هر حال علم پرستاری خیلی هالیستیک اپروچ، یعنی همین نگاه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی رو ما در مدل ها، نظریه هایی که در پرستاری شکل گرفته در سطح دنیا و در کشور خودمون نگاه داشتیم، این دوتا استراتژی اصلی رو مبنا قرار دادیم. یک، ساختار مددجو محوری رو، یعنی ناظر بر توجه به نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، و این باعث شد که ناخودآگاه حرکت ما در شکل گیری گروه به سمت اعضای متنوع و متکثر برای پوشش دادن همه نیازها بشه، که در ساختار گروه، من فقط به همین اسلاید در ساختار بسنده کردم، اعضای اصلی گروه از همه دانشکده هایی که از نزدیک درگیر هستند، از جمله دانشکده پزشکی با حوزه های تخصصی که ملاحظه می کنید، از حوزه فوق تخصصی پالیاتیو که داخلی، روانپزشکی، بیهوشی، اونکولوژی یا سرطان شناسی، نورولوژی، طب مکمل جایگزین یا حالا طب سنتی یا حالا دیگه بهش میگن طب ایرانی، جراحی و اطفال، از حوزه پرستاری همینطور سلامت بزرگسالان، مراقبت‌های ویژه، روان پرستاری، سلامت جامعه، اطفال، نوزادان، حوزه روانشناسی سلامت که الان در دانشکده پزشکی ما گروه داریم، حوزه مددکاری اجتماعی که حالا باز در دانشکده مدیریت داریم، از دانشکده توانبخشی، از حوزه مراقبت معنوی که خوشبختانه ما از گروه معارف اسلامی افرادی که در حوزه اسپریچوال کر به ویژه خود جناب عالی رو از حضورتون بهره مند میشیم، و البته سایر دوستان و تغذیه، اینها اعضای اصلی هستن که یک نگاه بین رشته‌ای درش وجود داره. توی پرانتز بگم که از سایر دانشکده ها هم به فراخور موضوعات و مشکلاتی که برای پوشش مراقبت های حمایت تسکینی ایجاب میکنه ما مدعو داریم، از داروسازی، از بهداشت، از دندان پزشکی و سایر دانشکده ها. این به لحاظ ساختاری هستش و خب طبیعتاً بایستی هدفی رو برای خودمون ترسیم میکردیم که توی همون اساسنامه و در برنامه عملیاتی تلاش ما بر این هست که بتونیم دانش آموختگانی رو در حوزه سلامت تربیت بکنیم که اینها هم به لحاظ دانشی، هم به لحاظ نگرشی و هم به لحاظ توانایی های مهارتی یا همون عمل کردی بتونن خدمات سلامت رو به بیماران و خانواده های مشمول ارائه کنن. خب طبیعتاً این اهداف هدف کلی رو در برنامه عملیاتی تفکیک کردیم. در وهله اول گفتیم که باید خودمون یاد بگیریم، اعضای گروه که تقریباً حدود 25 نفر تا 30 نفر هستیم، خودمون یه درک مشترکی داشته باشیم، اصلا بدونیم کار تیمی چی هست، و بعد برای فراگیران و دانش آموختگان رشته های مختلف هم از حیث جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ساز و کارهایی رو ترتیب بدیم و آموزشمون رو به اون سمت ببریم و همینطور فعالیت های پژوهشی. و این نگاه موجب شد تا ما در ساختار گروه 5 تا کارگروه تخصصی رو داشته باشیم که علاوه بر بحث مدیریت و برنامه ریزی، کارگروه آموزش، کارگروه پژوهش، کارگروه سلامت و مراقبت معنوی رو و همچنین کارگروه خدمات سلامت رو برای پوشش دادن به در واقع اهداف و برنامه های جاری مد نظر قرار دادیم، که خب بحث امروز ما عمدتاً بر محور خدمات کارگروه سلامت و مراقبت معنوی هست، اما لازم هست که من یه اشاره مختصری هم به کارگروه خدمات سلامت و فعالیت های کلی گروه داشته باشم که حاضرین محترم قدری هم با کلیت گروه آشنا بشن. من مایل هستم هر جایی که دوستان، حالا خوشبختانه پلتفرم جاری این در واقع این سامانه که درش هستیم این فرصت رو میده به شرکت کنندگان که هر زمان تمایل داشته باشن هم دست بگیرن و هم این که میکروفونش رو باز کنن که در بحث شرکت بکنن. در حوزه سلامت، خدمات سلامت، با توجه به اینکه بیماری‌های سخت درمان خیلی متنوع هستن، ما سعی کردیم که کارگروه خدمات سلامت رو یه جهت‌دهی درونی هم براش داشته باشیم با توجه به نوع بیماری‌ها. اینو از این بابت میگم که ما درسته که داریم از مدل بایومدیکال سعی می‌کنیم فاصله بگیریم، اما دیگه نمیتونیم تمام ساختار کنونی حاکم بر نظام سلامت رو، حداقل الان شدنی نیست، حتی خارج از کشور هم به هر حال این نگاه بایومدیکاله وجود داره. یعنی بیماری ها هنوز طبقه بندیش همینه دیگه، بیماری های ریوی نیازمنده به مراقبت تسکینی، بیماری هایی مثل سرطان که ما حالا اونو میگیم اونکولوژی، بیماری های گوارشی، بیماری های اعصاب، بیماری های حوزه روان، بیماری های کلیه و کودکان، اینها باعث شد که ما این 8 کارگروه رو در ذیل خدمات سلامتمون تعریف بکنیم. بله، عرض میکنم جناب شاکر نژاد، خیلی متشکر. بله، ما در کارگروه سلامت و مراقبت معنوی استفاده شایسته‌ای رو میبریم که حالا خود جناب دکتر موسوی زاده هم لازم باشه حتما توضیحات رو با ورود به بحث کارگروه خواهند داد. فعالیت هایی که داشتیم، جلسات شورای گروه که خب جلساتی رو سعی کردیم به طور منظم، خیلی نگاهمون نگاه بوروکراسی گروه های آموزشی دیگه، فقط رسیدگی به نامه های واصله، اینطوری نیست. ما هر جلسه حتما حداقل یک بحث علمی در حوزه مراقبت های تسکینی داریم، سمپوزیوم ها، سمینارهایی رو برگزار کردیم که همونطور که ملازم می‌فرمایدین دو مورد هست، وبینارهای مشترکی رو با کشورهای مختلف، فعلا دو تا وبینار برگزار کردیم با کشور ژاپن و امریکا که از قضا خود وبینار مشترک ما با کشور ژاپن با ارائه جناب آقای دکتر موسوی زاده دقیقاً در راستای این بحث‌های مراقبت معنوی بوده. فعالیت های دیگه از جمله مدتی هست، چند ماهی هست که پاتوقی رو تحت عنوان پاتوق تسکین برای کارکنان نظام سلامت توی بیمارستان ها، چون ما یه چالشی که داریم اینه که خود کارکنان نظام سلامت خیلی با کانسپت پالیاتیو کیر یا مراقبت تسکینی آشنا نیستن و ما بحثای جدی رو داریم. الان از عناوینی که در این جدول هست، مثلا ما یه بحثی رو داریم مراقبت یا درمان بیهوده. واقعیت اینه که دنیا نه فقط به خاطر بحث‌های اقتصادی، بلکه چون اقتصاد بسیار مهمه در اقتصاد سلامت، اما یه وقتایی اصلا میزان اثر بخشی درمان بسیار ناچیزه و مغروم به صرفه نیست، جز اینکه بیمار و خانوادش. ما بیمارایی رو داریم که علی رغم اینکه پزشک محترم میداند که میزان پیشرفتگی بیماری به گونه ای هست که چندان نمیتونه این درمان ها براش مؤثر باشه، خدای نکرده نمیخوام اتهامی بزنم، ولی به دلایل مختلف، هم از اینکه خب اگه کم کاری بکنیم بعد میان از ما شکایت میکنن، موضوع جدی دیگه بحث تضاد منافع هست. ما بیمارایی رو داریم که محرزه که این آدم مثلا دو روز سه روز دیگر بیشتر زنده نمیمونه به واسطه پیشرفت نارسایی در دستگاه‌های مختلف. خب این بیمار رو چیکار باید بکنیم؟ همینجا بحث درمان بیهوده مطرح میشه. اتفاقا کنار همین موضوع، موضوع بسیار چالشی و خطرناکی در حوزه اخلاق پزشکی تحت عنوان یوتنیژیا یا اوتونازی مطرح میشه که همه اینها اگه دقت بفرمایید یه گوشش هم اتفاقا به موضوع مراقبت های معنوی و سلامت معنوی مرتبط میشه. سایر اقدامات و دستاورد های گروه خوشبختانه بعد از تدوین برنامه عملیاتی در سال 1400 دانشگاه ها مکلف شدن که برنامه مرجعیت علمی خودشون رو تعریف بکنن. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همراهی همکاران گروه در واقع مدیریت دانشگاه و ساختار دانشگاه رو مجاب کرده که تا 1421 یکی از 12 حوزه مرجعیت علمی با هستی پالیاتیو کیر باشه، مراقبت های تسکینی. و الان که با هم صحبت میکنیم، ما برنامه های تا 1405 تا 1421 رو در کتابی به نام کتاب سبز همه دانشگاه‌ها به وزارت بهداشت دادن که ما هم در حوزه پالیاتیو کیر این کار رو انجام دادیم که انشالله بتونیم از این طریق نیازهای بیماران رو تا حد امکان برطرف کنیم. اولین درمانگاه بین رشته‌ای یا بین حرفه‌ای تب تسکینی در سال 1399، یعنی یک سال پس از شکل گیری گروه، در واقع خوشبختانه راه اندازی شد. ملاحظه می‌فرمایید حوزه‌های تخصصی متنوعی رو در این درمانگاه شاهد هستیم، از همکاران روانشناس، مراقب معنوی، متخصصین تغذیه به تناسب برای بحث تسکین درد، متخصصین بیهوشی، پزشکان اونکولوژیست، همکارای طب ایرانی، همکاران پرستار و روان پرستار اینجا فعال هستند که در این درمانگاه خوشبختانه ما امروز پذیرای بیماران مبتلا به سرطان هستیم. خوشبختم عرض بکنم که مطابق برنامه عملیاتی از پایان سال گذشته تلاش رو آغاز کردیم که این نگاه ناسواب که پالیاتیو کر فقط مال سرطانه رو اصلاح بکنیم و الان که با دوستان حاضر در این نشست صحبت میکنیم شاهد راه اندازی دومین درمانگاه غیر سرطانی، در واقع بیماران غیر سرطانی اعصاب، گوارش و کلیوی در بیمارستان حضرت زهرا هستیم که از مرداد ماه رسما کار خودش را آغاز کرده. ساختار رو ملاحظه می‌فرمایید باز کاملا بین رشته‌ای هستش و از وجود همکاران پزشک، روانشناس، فیزیوتراپ، پرستار، مراقب معنوی، متخصصین تغذیه، بیهوشی، گفتار درمانی، روان پزشک و اساتید فوق تخصصی اعصاب، نفرولوژی و گوارش هم که وظیفه ارجاع این بیماران رو دارن با درمانگاه همکاری میکنن. خب اگه تا اینجا من میخوام وارد فعالیت ها و دستاورد های در واقع کارگروه سلامت و مراقبت معنوی بشم. اگه تا اینجای بحث که کلیت آشنایی همکاران محترم با مراقبت تسکینی هست، سوالی، صحبتی، گفتگوی هستش، خوشحال میشیم بشنویم یا در چت باکس نوشته بشه تا برسیم به پاسخ سوال جناب شاکر نژاد که مرحوم فرمودن.
در خدمت بزرگوار هم حاضر در جلسه هم هستیم اگر احیانا تا الان
بله.
یا موردی بود من یه توضیحی بدم مجددن این را تکرار بکنم که ما البته بر حوزه ورود مباحث معنویت در قالب‌های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی و به طور خاص برای بیماران بارها گفتگو کردیم و همه ما ها کم و بیش این تعبیر را شنیده ایم، ولی به لحاظ آموزشی و در حوزه ساختار کاملا رسمی و قانونی که همکنون این در دل مباحث آموزشی وزارتخانه دیده شده و هیچ تردیدی هم از این حوزه نیست، تنها راه ورود حوزه سلامت و مراقبت معنوی گروه های طب تسکینی هستند که کاملا رسمی است، قانونی است و مورد تایید سایر مباحثی که به لحاظ آموزشی هست اگر هم در مراکز درمانی آموزشی وجود دارد بیشتر جنبه‌های ارتباطی و درون دانشگاهی داره. ولی این اتفاقی که در حوزه سلامت و مراقبت معنوی میفته این جایگاه را داره و این یکی از مهمترین امتیازات است. من به عنوان یک عضو کوچک در این گروه طب تسکینی که در خدمت آقای دکتر سالها هست که استفاده میکنیم و شاگردی میکنیم اقرار میکنم که به لحاظ سیستمی و نظاممند بودن گروه طب تسکینی هم در دانشگاه اصفهان کاملا منسجم، کاملا ضابطه مند و همه چیز بر اساس اسلوبهای وزارتخانه است و مرتب هم این تاییدها از جانب مجموعه وزارت بهداشت وجود داره و خب این یکی از بهترین امتیازات، یعنی این گونه نیست که از فردا احیانا مخالفینی در این حوزه پیدا شوند کما اینکه در بعضی از موارد هست و این امتیاز مهمی است. به اضافه این که الان همونجوری که استاد فرمودن خب درمانگاهی در دل بیمارستان قانونا در حال انجام حوزه‌های مختلف از جمله سلامت و مراقبت معنویه، یعنی اتاقی با همین عنوان بیمارستان اختصاص داده، بیماران کاملا با یک فرایند دقیق ارجاع میشن، ثبت میشه، اینا در پرونده ها نوشته میشه، پزشکان ارجاع میدن، باز خورد میگیرن و دقیقا همه اون دغدغه هایی که در این حوزه وجود داشته را گروه طب تسکینی پوشش میده به طور عملیاتی، و این خب یکی از مهمترین امتیازاتی است که همکنون در حال شکلیست. من باز تقاضا میکنم از آقای دکتر ایرج پور بزرگوار که همونجور که در اسلاید هم ملاحظه میفرمایید راجع به یکم جزئی تر و مستاقی تر در حوزه کارگروه سلامت معنوی توضیحات بفرمایید.
خب آقای دکتر، این یه شرطی داره، چون من میخوام الان بحثی رو راجع به مراقبت معنوی باز بکنم و ببینیم حالا کارگروه چی کار کرده، ترکیب رو و رشته های دوستان ایجاب میکنه که الان کمک بکنن که اصلا سلامت معنوی چیه، مراقبت معنوی چیه، تا ما بگیم که کارگروهمون چی کار کرده دیگه. همش هم که نمیشه آقای دکتر من صحبت بکنم.
برای علما شرط گذاشتن خود سخته، ولی
طوری نیست، طوری نیست. علمایی که اینجا تشریف دارن همراهن، به همین خاطر تشریف آوردن. اگه از اون دسته از علما باشن که با شرط ها کنار نمیان، اصلا نمی اومدن. من حداقل باورم اینجوریه. اینه که من خواهش میکنم که از همکارانی که من میبینم حتی میکروفون هاشون آمادم هست، جناب آقای یا سرکار خانم مرادی، سرکار خانم نوشانی، خانم دکتر احدی، خانم فاطمه آقا نوری، لطف کنید بفرمایید که اصلا سلامت معنوی یعنی چی؟
یا حتی چه برداشتی از واژه مراقبت معنوی وجود داره؟
بله، اصلا این کجای سلامت هست؟ اگه سلامت رو بخوایم یه کمی بازش بکنیم تو تکلیفمون با سلامت معنوی و مراقبت معنوی روشن بشه، در خدمتیم. ترجیحاً ننویسن آقای دکتر بگن صحبت کنن، ببینیم کی چراغ اول روشن میکنه. بذارید یه کمی از این وحدت کلمه، و حالا البته وحدت هم نیست، یه دو نفریم صحبت میکنیم، ولی دوستان مشارکت کنن. یعنی چی سلامت معنوی؟
اگر اساتید بزرگواری هم در جلسه هستن که صاحب نظر هستن،
بله حتما.
خود آقای دکتر شاکر نژاد که بله، مدیر گروه اخلاق و معنویت پژوهشگاه هستن در خدمتشون هستیم. استاد بزرگوار آقای دکتر بوسلیکی که از صاحب نظران در این حوزه هستن، آقای سراج‌زاده و بقیه دوستان.
بسیار عالی، در خدمتیم.
دکتر ظاهرن شاید یه مشکلی برای میکروفونشون احتمالا وجود داشته باشه، در حال نوشتن هستن دیگه. حالا
در حال نوشتن هستن، خیلی خوب. حالا البته اگر کمک بکنم بکنم خیلی حلال تر باشه این گفتگونا. خیلی خوب، ببینید واقعیتش اینه که ببینیم مثلا سلامت معنوی از وقتی که سازمان جهانی بهداشت تو تعاریف خودش بازنگری کرد و تقریبا الان 3-4 دهه هست که به وجه سلامت انسان در تمامی ابعاد توجه شده، این موضوع اهمیت خودش رو در سیاست گذاری ها هم گذاشت.
یکی دو اصطایی میکنم فرماشی بله. میکنم
بله بله،
یکی دو نفر از بزرگواران
بله بله سلامتون دکتر احدی نوشتن سلامت فقط سلامت جسم و روان و سلامت اجتماعی نیست، بلکه سلامت راه کلیه که در زندگی میپیماییم که به زندگی ما معنی واقعی میدهد. احسن، معنا بخشیدن به زندگی. بله جناب دکتر بوسلیکی، بله در باب معناشناسی اگه بذارن جناب شاکر نژاد.
بله آشوش بذارن آفلاین هستن، مثل این که یه لحظه شده رفتن و بیان احتمال.
بسیار عالی، سرکار خانم سعادت پور،
خانم دکتر سعادت پور هستن،
خانم دکتر سعادت پور. بله همطور که مرحوم فرمودن یکی از 4 تا حوزه سلامت هستش که مطرح شده. آها آیا دکتر معقول فرمودن اصلا باید مشخص بشه آیا معنویت سکولار پارادوکسیکال هست یا نه؟ اتفاقا من توی اسلاید بعدیم همین چالش ها رو هم مطرح میکنم. حالا اگر بفرمایید که نظر خود شما به هر حال معنویت حالا تا اونجایی که حوزه تخصصی جناب دکتر موسوی زاده است منو اصلاح بکنن، ولی اون اندک چیزی که من میفهمم در ارتباط با معنویت با مذهب یه وجه بسیار غالب هست، هم به لحاظ دینی که بسیار گستره وسیع رو داره، و اما معنویت الزاماً مترادف مذهبیت یا داشتن مذهب نیست. چون همین الان که ما با هم صحبت میکنیم قاطبه یا بخش بزرگی از دنیا جمعیتشون در کشور مثلا چین 1 میلیارد و خورده‌ای ممکنه هیچ گونه دین رسمی نداشته باشن، ولی الزاماً به معنای بی دینی یا بی خدایی هم نیست و البته از این گونه مباحث. جناب دکتر مللی خیلی خوش آمدید. به هر حال تعریفی که از معنویت و سلامت معنوی امروز مطرح هست که آقای دکتر منو تکمیل بکنن و اصلاح بکنن، همونطور که در نوشتار همکاران هم بود، این که یک زندگی هدفمند همراه با تعالی بخشیدن به ابعاد و ظرفیت‌های وجودی انسان مورد توجه قرار بگیره، این رو امروزه به عنوان داشتن یک سلامت معنوی تعریف می‌کنند. و در حقیقت سلامت معنوی حلقه ایجاد تعادل در سلامت روی سایر جنبه‌های جسمی، روانی، اجتماعی هم محسوب میشه یا تعبیر میشه. و هر جایی که ما تلاش میکنیم که فرد رو در این راستا کمک بهش بکنیم، در مراقبت معنوی، اون تلاشیه که ما میکنیم که معنایابی و معنابخشی به روابط انسان با خودش، خدای خودش، با خلق و جهان هستی فراهم بکنیم، ما این رو در تعاریف تحت عنوان مراقبت معنوی تلقی میکنیم که در حقیقت برای رسیدن به یک نظام اعتقادی و عمل به آموزه هایی که حالا این آموزه ها در وجه غالب دینی و در مواردی هم ممکنه الزاماً منطبق با یک دین مشخص نباشه، اما قاعدتاً در همون راستای سلف اکچوالیزیشن یا حالا خودشکوفایی یا تعالی فرد هستش که هم زندگی رو و هم مرگ رو معنادار میکنه، تلاش ما توی مراقبت معنوی به این سمته. خیلی جرأت کردم که در حضور جنابیتو موسوی زاده که حوزه تخصصیشون هست و حاضرین در جلسه، این تعریف رو سعی کردم بیشتر از روش بخونم، ولی به هر حال موضوع بسیار مهمی است که ما در مراقبت معنوی به دنبال چی هستیم، که همین موضوع تخصصی بودن اون رو برای ما آشکار میکنه. آقای دکتر کمک کنید که ما تعریفمون رو اول اصلاح بکنیم اگر من کم و کاستی گذاشتم.
خواهش کنم آقای دکتر، استفاده کردیم همینجور که فرمودین. این حوزه بحث در واقع مفهوم شناسی معنویت یکی از در واقع چالش های این موضوع هست. شاید ما در هیچ کدوم از این در واقع رشته ها یا کارگروه های تپ تسکینی درگیر این چالش نیستیم، چون مفاهیم جسمی و حتی روانی و اجتماعی مفاهیمی هست که غالبا اینها تعریف شده است. خود سازمان جهانی بهداشت هم همچنان هیچ تعریف شفافی ارائه نداده و قطعا هم نمیتونه ارائه بده، به دلیل اینکه ارائه تعریف معنویت به فرهنگ ها، باورها، سطوح انسان ها و نگاه های پیشینی کاملا مرتبطه و مجموعه از مبانی مفاهیم مثل بسیاری از مفاهیم از این سنخ با در واقع رویکردهای قبلی باید تعریف بشه، بسته به اینکه یک انسان چجوری به زندگیش نگاه بکنه یا چگونه به حوزه باورهای خودش ورود بکنه. معنویت هم میتونه تعاریف متعددی داشته باشه. به همین دلیله که ما حداقل تا الان بیش از شاید بشه گفت 300 تعریف عمده توسط کارشناسان در این موضع داریم و هر کسی هم از منظر نگاه خودش شاید تعریف درستی ارائه داده. یعنی گاه هم تعاریف اینقدر تعاریف وسیعی هست که هر گونه توجه به امور غیر مادی رو معنویت تعریف کردن به طور عام تا اینکه گاهن قیدهایی هم زده شده به حتی مذهبهای خاص. معنویت در دل یک مذهب یا یک رفتار دینی یا اعتقادی تعریف شده. بنابراین این مسئله خیلی مسئله جدیه، ولی قیدهای مختلفی داره که حداقل اون چیزی که الان در این موضع گفتگو میشه همجور که استادم فرمودن این هست که قاعدتا به حوزه معنا یقینا برمیگرده. معنویت با رویکردهایی که ما در کشور خودمون و فرهنگ ادیان آسمانی داریم حتما ارتباطهای چهارگانه خدا، خود، خلق و خلقت را در بر میگیره حتما و با تعابیر دینی خود ما در اون قرب الهی یا در واقع اون هدف نهایی رسیدن به خدا یا جریان الهیات خدایی در طول همه این ابعاد قاعدتا یکی از مباحث جدی است که بناست زندگی فعلی بیمار را یا مخاطب را همین الان ارزشمند بکنه و اگر هم منجر به فوت بیمار میشه مرگ را هم باز براش معنادار بکنه و همه اینها در مجموع به گونه‌ای به یک نظام برمیگرده. یعنی یک سیستم کاملا به هم پیوسته ای که بخش مهمیش به باور افراد برمیگرده و بعد هم در رفتار هم خودش را نشون میده. بنابراین میخوام بگم که قاعدتا این چالش ها جدیه. رابطه مفهوم معنویت با دین چیه؟ رابطه مفهوم معنویت با مذهب چیه؟ آیا اینها یکی هستن؟ تفاوت دارن؟ تعارض دارن؟ یا به قول آقای دکتر بوسلیکی اصلا دوتا واژه پارادوکسیکال هستن که کنار هم جمع نمیشن یا نه؟ در حالی که ما امروز از این مفاهیم هم خوب زیاد میشنیم. این خیلی بحث جدی هست و شاید باید با یک روکردی به اون بپردازیم. ولی این تعریفی که حالا خیلی هم تو اطاله نکنم، تعریفی که اینجا آقای دکتر در اسلاید آوردن که به یک نظام باور و عمل اشاره شده، باید افهم تعریفی است که بر این اساس کارگروه سلامت و مراقبت معنوی در حال ارائه خدمات معنوی است در بالین و این اون سلوحه ارائه اون خدمات در حوزه کلینیکال است. در خدمت هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر سلطانی مرقوم فرمودن وقتی پرداختن به سلامت معنوی با موضوعات درمانی جسمی و روانشناسی دچار تضاد دیدگاه میشه، چگونه توسط سلامت معنوی مدیریت میشه؟ ببینید حالا اینو باز بایستی جایی تو موسوی زاده بیشتر توضیح بدن. من در اون حدی که خودم متوجه میشم وقتی صحبت از هالیستیک اپروچ میکنیم، در واقع ما در تلاش هستیم که با ظرفیت ابعاد وجودی انسان همدیگر رو هم حمایت بکنیم. یعنی بعد روانی به بعد جسمانی و جسمانی به معنوی و معنوی به اجتماعی یه جور کمک داشته باشن. اما طبیعیه که گستره عمل کرده اینها هم در حوزه خودش تا یه حدی برد داره. مثلا وقتی باوری وجود داشته باشه که انسان رو به لحاظ جسمانی نسبت به درد به عنوان یک امتحان و یا آزمون نگاه میکنه، اون رو سطح آستانش رو بالا میبره. اما ممکنه به جایی برسه که میزان باور من، حالا درجه، حالا اسمشو بذاریم ایمان یا باور من، بردش یه حدی داره. طبیعیه که وقتی میگن که حضرت امیر رو میخواستن که مثلا اون تیر رو از پای ایشون در بیارن، گفتن موقع نماز، خب این مال ایشونه، ما که موقع نماز خوندنمون همه جا حواسمون هست الا نماز خوندن. میخوام بگم اینا تابع میزان رشد یافته یه فرد و شاید از اون مهمتر اون مراقب معنوی باشه که بتونه کمک بکنه. امیدوارم خیلی کوتاه این جواب سوال شما رو داده باشم که هم میتواند مؤثر باشد اما برد خاصی متناسب با ظرفیت های معنا بخشی و درون وجود اون فرد داره و هم نمیتواند، چون که ماها خیلی فاصله داریم با یافته ها و دریافت های کافی از ظرفیت های معنا بخشی یا معنایابی از آموزه ها و اون تقوا و اون ایمانی که داریم. کتاب رو حالا جلوتر عرض میکنم. بله، کتاب هایی نوشته شده توسط دوستان به ویژه جناب دکتر موسوی زاده و همکاران کارگروه، میتونیم معرفی بکنیم خدمتتون. اما یه سوالی مطرحه که ما چالش اساسیمون شاید الان این باشه که آیا مراقبت معنوی حوزه تخصصی محسوب میشه؟ واقعیت هم اینه که ما همه کارکنان نظام سلامت و همه کسانی که دستی بر آتش ارائه خدمات سلامت دارن و به طور کلی همه انسان ها یک ظرفیت های مراقبت معنوی دارند که کارکنان نظام سلامت از این بابت که با بیماران سخت درمان مواجه هستند، همگیشون بایستی یک حداقل یا یک کف توانمندی رو کسب کنند که مبادا آسیبی هم بزنن دیگه. اما طبیعیه که به دلیل تنوع نیازهای معنوی افراد و ویژگی های خاص، این حوزه امروز کاملا یه حوزه تخصصی هست. من یه نمونش رو تصویرش رو گذاشتم که اسلامیک چپلنسی پتوی در بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات در خارج از کشور در واقع یک خط مشی رو برای بحث مراقبین معنوی که حالا در حقیقت تحت عنوان عناوین مختلف، مراقب معنوی ممکنه روحانی باشه، ممکنه روحانی منظورم معمم حالا، ولی ممکنه یه آدمی بدون عمامه باشه، کشیش الان توی دنیا کشیش ها یا دینیاران با یا حتی افسر حوزه دینی توی دیکشنری تعریف میکنه، ترجمه میکنن. میخوام بگم که این یک گستره ای هست که مستلزم اینه که فراتر از اون حداقل های توانمندی در مراقبت معنوی که بایستی نزد همه کارکنان نظام سلامت و نزد همه به نوعی به درجاتی وجود داشته باشه و داره، نزد افراد متخصصین این حوزه بایستی وجود داشته باشه. البته همونطور که جان دکتر هم اشاره کردن، من میخواستم به این موضوع هم تحت عنوان یه چالش که بالاخره با سکولاریسم مراقبت معنوی داستانش چی میشه، طبیعتاً همونها هم که ظاهراً خدا باور نیستن یا حالا شاید سکولاریسم حتی این تعریف هم نداشته باشه، ایتیست باشن، یعنی خدا ناباوران، هم جنبه ها و وجوهی از ارتباط با خود، با جهان پیرامون، و حالا اونا ممکنه به جای خداوند با کائنات، با هستی، با ماورا و طبیعه. پس بنابراین اینها هیچ گونه مغایرتی نداره، هر کسی داره این موضوع رو. و البته در خلاصه کلام این که تلاش بر اینه که من یه سرچ خیلی مختصر کردم، ده ها برنامه رو که فقط سیلابس یکی از برنامه های آموزشی رو اینجا آوردم که تأکیدم هم این بود که بتونم اسلامی باشه اون برنامه آموزش تخصصی مراقبت معنوی رو، که البته خود جناب دکتر موسوی زاده و دوستانشون هم از این گونه برنامه ها دیولوب کردن، طراحی کردن و در صدد طراحیش هستن. این فقط یکی از ده ها نمونه از سیلابس های آموزشی در واقع اسلامیک پاستورال ان اسپریچوال کیر هستش که در حقیقت تاکید داره. موضوعاتش هم همونطور که میبینید این که اخلاق حرفه‌ای و که نزد حالا اون چپلین باید وجود داشته باشه، چپلینی که مسلمان هست، به موضوعات خداشناسی و معنویت، تشریفات مذهبی یا همون مراسم مذهبی، بحثای مشاوره و سایکوتراپی، به موضوعات مرگ، مردن، به بحث احتضار، به مسائل خانواده، مسائل ایمان و مسائلی از این قبیل برنامه‌های آموزشی خیلی مفصلی رو در حقیقت میتونیم در سطح بین الملل مشاهده بکنیم. خوشبختانه دوستان هم این کار رو انجام دادن. در کارگروه سلامت و مراقبت معنوی گروه پالیاتیو کر دوستان رسالتی رو تعریف کردن که این کارگروه بتونه با بیماران مختلف بر پایه تجربیاتی که کسب کرده بتونه در حال حاضر بتونه آموزش و ارائه مراقبت معنوی رو در رفع نیازهای معنوی و تعارضات گسترده‌ای که برای بیماران، اهم از بیماران بسیار مذهبی تا بیماران کاملا ظاهرا غیر مذهبی، برآورده بکنن و این خدمات رو ارائه بکنن. کارگروه برنامه‌های آموزشی رو هم داره، اهدافی رو تعریف کرده که از جمله این اهداف آموزش دانشجویان و کارکنان نظام سلامت هست، اینکه بتونن الگوهای مراقبت معنوی رو در بستر حوزه خدمات سلامت پیاده سازی بکنن و از ظرفیت‌های دانش به روز حوزه اسپریچوال کیر در سطح دنیا استفاده کافی رو برده بشه و در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه و البته سایر دانشگاه‌ها این کارگروه به ویژه با سرپرستی جناب آقای دکتر موسوی زاده که هم از طرف خود گروه مسئولیت کارگروه مراقبت و سلامت معنوی رو دارن، هم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حوزه ریاست و حوزه معاونت آموزشی و اخیراً هم که در حوزه فرهنگی چنین مسئولیت خطیری رو عهده‌دار هستن که به جنبه‌های مختلف و خوشبختانه ایشون در سیاست‌گذاری‌های در واقع کلان کشوری هم در مراکز مشاوره در حقیقت مشاوره با سیاست‌گذاران هم این فعالیت رو و این گستره رو درش ورود کردن و جای تقدیر و تشکر از ایشون هم داره. من سریع‌تر اجمالی عرض بکنم جلسات تخصصی که در کارگروه برگزار شده، تدوین برنامه استراتژیکی که هم یک ساله برای سال 1400 بود، هم از 402 تا 407 در واقع عملا یه برنامه 5 ساله رو، تدوین بسته‌های درمانی، تدوین کتاب‌ها و تألیف کتبی در رابطه با سلامت معنوی، مقالات متعددی رو از طرف ایشون و اعضای کارگروه ما در کتب در مجلات مختلف به چاپ رسیده و بخش اساسی کار که در درمانگاه پالیاتیو کر بیمارستان سید الشهدا هم بیماران به صورت سرپایی، این آماریه که فقط مال 401 و 402 هستش، قبل از اون هم بوده، این سوای خدماتی هستش که دوستان در خیریه آلا و مکسا در حقیقت دارن، در بخش ها ورود کردن، در بخش های کودکان، در بخش های زنان و الان که با هم صحبت میکنیم واقعا در بیمارستان سید الشهدا از ظرفیت های ارائه مراقبت های معنوی به خوبی داره بهره برداری میشه که انشالله با گسترش تعداد افراد توی این حوزه شاهد فعالیت بیشتر هم باشیم. برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای مراقبین در خود درمانگاه طب تسکینی بیمارستان سید الشهدا، برای سایر دانشگاه‌ها، حالا کرمان رو اینجا نوشتن، کاشان، دانشگاه دیگه، قم، مراکز دیگه، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای همکاران دفتر نسیم مهر روحانیونی که اونجا فعالیت می‌کنن، طرح‌های پژوهشی که در حقیقت در دانشگاه در از توسط کارگروه سلامت و مراقبت معنوی دانشگاه تدوین شده، پایان نامه هایی که در این حوزه کار شده، حالا یه مورد از این پایان نامه ها رو من خودم توفیق داشتم از دانشجویان پی اچ دی پرستاری که به راهنمایی بالینی مراقبت معنوی به صورت کاملا بین رشته‌ای تدوین شده. در آخر اسلایدها تصویر جلدش رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. برگزاری دوره‌های آموزشی رو، نشست‌هایی که مرتباً و به طور منظم از جمله در خود پاتوق تسکین، تدوین بسته‌های مراقبت معنوی، ارائه مدل برای مراقبت معنوی در بیمارستان و تدریس در کارگاه‌هایی که ما تا 5 ماه گذشته برای اینترن‌های رشته پزشکی کل پالیاتیو کر و از جمله بحث مراقبت معنوی رو و اینترن‌ها در طول 1 ماه روتیشن مربوط به پزشکی اجتماعی در درمانگاه هم حضور پیدا می‌کنن. گراند راندهای بین رشته‌ای که از فعالیت‌های گروه پالیاتیو کر هست بدون حضور همکاران کارگروه در واقع مراقبت معنوی اصلا رنگ و بویی نداره. 2 تا از این گراند راندها رو سرپرستی یا کوردینیتورش رو دوستان به عهده داشتن و در سایر گراند راندها که امروز 14 همین امروز صبح 14 همینش بود که هم خود جناب دکتر و سرکار خانم دکتر عسکری از همکاران حوزه در واقع مراقبت معنوی نقش بسیار فعالی رو داشتن و واقعا موضوعاتی که خیلی مورد غفلت هست رو برای بیماران ارائه خدمت میکنن و از اون مهمتر جامعه سلامت رو نسبت به امکان ارائه خدمات مراقبت معنوی کاملا آگاه کردن. تدوین بسته‌های مراقبت معنوی در دست اقدام هستش. تربیت نیروهای مشاوران مراقبت معنوی در بیمارستان‌ها و علاقه‌مندان رو در حال تربیت هستن. خوشبختانه افراد علاقه‌مندی به جمع اضافه شدن که من همینجا از فرصت استفاده می‌کنم، از دوستان حاضر یا افرادی که فکر می‌کنن علاقه‌مند هستن، حالا اگه محدودیت مسافت وجود نداشته باشه از این ظرفیت استفاده بشه و تلاش جدی و وافری برای اینکه یک مدل بومی ارائه مراقبت‌های معنوی در ستینگ‌های بیمارستانی بتونه فراهم بشه از جمله فعالیت‌ها هست. این اسلایدهای آخر مربوط به رساله‌ای هستش که مقالاتی رو عرض کردم برای تدوین یک راهنمای بالینی مراقبت معنوی. دانشجوی پی اچ دی که من توفیق هدایت اون رساله رو داشتم، این کاری رو که انجام دادن، این 4 تا مقاله هستش که ازش مستخرج شده و این کتابی هستش که تحت عنوان راهنمای بالینی بین حرفه‌ای مراقبت معنوی از بیماران مزمن در چند فصل متناسب با تقسیمات این که مراقبت معنوی، مراقبت روحانی، مراقبت مذهبی، اینها هر کدوم چی هست و چه خدماتی رو هر یک از کارکنان نظام سلامت میتونه در حد اقل خودش ارائه بکنه و یک متخصص مراقبت معنوی، کسی که کاملا اسپریچوال کیر تراپیست هست، چه خدماتی رو میتونه ارائه بکنه. از جمله مواردی بوده که این 4-5 تا مقاله صرفا از یه رساله پی اچ دی بوده که در واقع اجزای مختلف رو مطرح کردم. امیدوار هستم که ما شاهد این باشیم که بتونیم از ظرفیت‌های تخصصی این حوزه مراقبتی که بیچون و چرا نیازمند بهره برداری از ظرفیت اساتیدی که در حوزه‌های علمی هستن، کشورهای خارجی که در این حوزه به ویژه کشورهای اسلامی که در با آموزهای دینی ما آشنا هستن و طبیعتاً بومی سازی اون منطبق بر آموزه‌ها و فرهنگ‌ها و خورد فرهنگ‌های کشور خودمون هست، انشالله بتونیم شاهد باشیم. من خیلی تند صحبت کردم این آخر رو که بتونم سوالات دوستان رو هم یا فرمایش تکمیلی و کامل کننده جناب آقای دکتر موسوی زاده رو هم داشته باشیم.
تشکر می‌کنم آقای دکتر، خیلی عالی و دقیق و عالمانه فرمودین، توضیح خیلی مبسوطی دادین راجع به کارگروه مراقبت معنوی در ذیل در واقع گروه طب تسکینی دانشگاه. یکی دو تا سوال های دکتر مطرح شده که اولا راجع به کتاب سبز سوال کردن که فرماشد از عالی هم.
بله بله، ببینید واقعیتش این سال 1400 وزارت بهداشت یک آنالیزی از فعالیت اعضای هیئت علمی انجام داد و یک کتابی را به نام کتاب قرمز معرفی کرد که خودش تهیه کرده بود که دانشگاه ها چه حوزه های فعالیت های جدی کردن و به دانشگاه ها گفت که این برآورد ماست که شما اینجوری کار کردید. در همون سال از دانشگاه ها خواست که به صورت ترکیبی پیشنهادشون رو ارائه بکنن که یک کتاب زردی رو دانشگاه ها تهیه کردن و بعد اون چیزی رو که شورای دانشگاه ها و وزارتخونه مورد پذیرش قرار داد به چاپ رسون. موجود هست روی سایت دانشگاه ما، وجود داره برای اصفهان و هر دانشگاهی کتاب خودش رو، یعنی در حقیقت اون برنامه مرجعیت علمی خودش رو مشخصا ارائه کرده روی وبسایت در حقیقت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میتونید پیدا بکنید. حالا البته من ایمیل هم ایمیل خودم رو هم می‌نویسم بررسی می‌کنم و اگر فایل پی دی اف اون موجود بود خدمت شما با ایمیلی که ارسال می‌فرمایید خدمتتون ارسال خواهم کرد، یا حداقل اینه که آدرس اون رو خدمتتون ارسال می‌کنم که بتونید تهیه بکنید.
چطور آقای دکتر، یه سوال هم شده راجع به نکته‌ای که رفیق دکتر سلطانی فرمودن که بحث مرگ بود، مرگ رو معنادار می‌کنیم به خصوص برای یک بیماری که در حال احتضاره دیگه به لحاظ فقهی. چه جوری میشه این در اون لحظات آخر در حوزه مرگ اصلا گفتگو کرد، چه برسه به این که بخوایم حالا براش مرگ رو معنادار بکنیم؟ این لحظه آخر ورود طب تسهیلی باز این هم یکی از چالش هاییه که ما با هم ورود داریم، اگر فرمایشی هست استفاده.
حالا البته جناب علی باید توضیح بدید، ولی من همین قدری که متوجه میشم، ببینید اینا مثل جنس این نوع حرکت ها که در حوزه اتیتود هست یا حوزه نگرشی هست، ما همیشه این رو کلاسامون هم میگیم، به دانشجو هم میگیم، وقتی میخواین تغییر رو انجام بدید تو حوزه نگرشی کار سخته. حوزه های باوری اینجوری نیست که یه قرص بدیم انا فشار خون بره بالا بیاد پایین. نه، قطعا بیمار محتضر رو شما نمیتونید در آن واحد، مگر اینکه اون ظرفیت ها ارزیابی کافی شده باشه بر پایه ظرفیت هایی که شناسایی شده. الان شما شاید بتونید با ارجاع به اون چه که در درون فرد از گفته هاش، از مصاحبه های قبلیش برداشت کردید بتونید پیوند بزنید، ولی اینکه به یک باره به صورت یک کات آف پوینتی ما بریم سراغ بیمار و کاری رو اون دفعتا انجام بدیم، اندک سوادی که من تو حوزه مراقبت معنوی دارم، ممکنه فقط یه سری مجموعه اقدامات رفتاری از سوی خودمون بتونیم داشته باشیم، یا همون دستورالعمل‌های دینی رو مبتنی بر باورهای مذهبی اون فرد رو به قبله باشه، نمیدونم تربت، نمیدونم چیزایی که عامیانه صحبتش رو میکنم که فرد رو بهش آرامش ببخشه. ولی اگه منظورتون اینه که اقدامی بکنیم جدید، خیلی تردید دارم که در اون زمان‌ها بشه با توجه به اینکه در اون لحظات این سایت فرد ممکنه اصلا وجود کافی نداشته باشه. چون وقتی میگیم در شرف یا در احتضار، اینا سطح شناختی میاد پایین، یعنی امکان ارائه مطلب یا امکان گفتگوهای معنادار مراتب پایین تره، مگر در حد همون چیزی که تحت عنوان تشریفات مذهبی وجود داره و بایستی انجام بشه. آقای دکتر خودتون اگر تکمیل بفرمایید عرایز بنده رو.
خب همینجور که استادم فرمودند، قاعدتا ما برای یک ارتباط مؤثر که گام اول هر مشاوره ایست به طور کلی، نیازمند سطح آگاهی مخاطب هستیم. یعنی وقتی فرد درکی از مفاهیم یا واژه ها نمیتونه داشته باشه، یا اینقدر درگیر شرایط سخت بیماری شده که این بیماری چتری شده روی همه ابعاد بیمار، نه تنها ورود مباحث معنوی امکان پذیر نیست که چه بسا شاید نتایج عکسی هم بده. بنابراین ما باید زمانی وارد حوزه مراقبت معنوی بشویم که این سطح ارتباط گیری مؤثر صورت بگیره. اگر چه که همونجور که فرمودن استاد، ما حتی اگر زمانی به بالین بیمار بریم که به مرحله احتضار رسیده، البته توصیه های دینی متعدد داریم که اینها را هم سعی میکنیم انجام بدیم به کمک روحانیونی که در بیمارستان ها مستقر هستن، مثلا رو به قبله کردن بیمار یا احیانا بعضی از توصیه هایی که در حوزه تلاوت قرآن احیانا در اون زمان ها گفته شده، ولی این احتضار ها تو شاید فرمایش خانم دکتر سلطانی ناظره به لزوما اون لحظه هم نیست، ممکنه به اون 6 ماه آخر، 1 سال آخر باشه که خب قاعدتا اون هم یک کار خیلی سخت و دردناکه و به طور کلی در تجربیات زیسته به قول آقای دکتر بوسلیکی واقعا ماها یکی از چالش های جدیمون گفتگوی با موضوع مرگ برای بیماران هست در ایران. یعنی ما خیلی راحت نیستیم، معمولا افراد یا پذیرش ندارند یا وقتی از مرگ حرف زده میشه احساس نابودی یا اتمام همه مسیر درمان و زندگی بهشون دست میده و بنابراین ما از این جهت خیلی خیلی دچار نقیصه هستیم و کار بسیار سختی است، اگرچه که خود بنده در این حوزه حداقل شاید با 10-20 مورد از این سنخ بیمارانی که به مراحل آخر رسیدن در حوزه مرگ گفتگو هم کردم و ورود هم کردیم به کمک روانشناسان، ولی به طور جدی موضوع جدی هست که محل ابهام و کارهای زیادی باید در این مورد هم صورت بگیره.
خیلی متشکر. من جناب دکتر بوسلیکی، بله تجربیات خب واقعا متعدد بوده، ما یکی از آخرین گرند راندامون در ارتباط با در واقع سوگ بود، پدری که باور نمی کرد که فرزندش و حتی اجازه نمی داد که فرزندش تشخیص بیماریش رو، برای اینکه با این موضوع کنار نیومده بود که خب جلسات متعدد جناب موسوی زاده و دوستان باشون داشتن، یعنی نمونه ها خیلی متنوعه از نوع نگاه هایی که افراد با بیماری پیدا میکنه، افراد بسیار اهل به اصطلاح رعایت آداب و وظایف حتی مستحبات بودن و با در مواجه شدن با تنش های ناشی از بیماری به لحاظ روانشناختی دوچار دلزدگی ها و حتی خدا ناباوری های مقطعی میشن و مشکلاتی از این دست و موضوعات دیگری که بسیار متنوع از بحث های افسردگی، بحث خودکشی که پیدا میکنن، بحث ترک فرائض دینیشون که خیلی خیلی جای گستردهی رو در رسیدگی کردن داره. من پاسخ جناب عظیمیان رو هم عرض بکنم که ببینید تعریف WHO یه تعریف خیلی وسیعه، هر کسی که با یک وضعیت تهدید کننده حیات مواجه میشه رو میگه نیاز به پالیاتیو کر داره، اما وقتی که در واقع کرایتریا میذارن و بیماری ها رو طبقه بندی میکنن، طبیعتاً چون بیماری هایی وجود داره که اینها تا پایان عمر با فرد میمونه، این بیماری ها بیشتر در شمول نیاز به توجهات جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هست. اما مفهومش این نیست که درد حاد رو، اصلا ما بحثمون راجع به درد به تنهایی نیست، مشکلات مزمن به دلیل اینکه بهبودی و بازگشت به وضعیت قبل از وقوع بیماری رو نخواهند داشت. حتی ببینید بیماری آرتریت روماتوئید رو، هم روماتیسمای مفصلی رو، اینا میگن نیاز به پالیاتیو کر داره، سرطان نیاز داره، ام اس نیاز داره. اما بیماری های حاد، مثلا خب ما میگیم برونشیت حاد یه بیماری حاد دیگه، یه شکسته یه استخوان، این میدونه که این پیچ و پلاکر گذاشته میشه، بالاخره این درد رو میکشه تمام میشه، هرچند که گاهی اوقات طولانی میشه و از این بابت وقتی به فاز کرونیک یا مزمن در میاد در شمول قرار میگیره. من این فرمایش جناب بوسلیکی رو هم بخونم، شاید تصویری که پس از بله بله بله، ما اصلا یه بحث خیلی جدی راجبه اصلا مفهوم مرگ و مردن و اجتناب از مرگ و مسائلی از این قبیل در نشست همون داشتیم که دقیقا این مسئله هست که نوع نگاه و باورها نسبت به موضوع مرگ بسیار تعیین کننده است و میتونه در واقع هم فسیلیتیتور باشه در مواردی که نوع نگاه به مرگ چگونه است و یا خیلی وقتا بازدارندگی در استفاده از ظرفیت های مراقبت معنوی هست. من اگه اجازه بفرمایید اطاله کلام نکنم، چون آقای دکتر در جریان هستن که من المسافر و کلمجنون مشمول حال بنده هم میشه، چون من حاضر تهران هستم برای جلسه برد وزارتخونه، بیشتر مایل هستم این دقایق پایانی رو فرمایشات دوستان خود جناب آقای موسوی زاده و اگر نکته ای هست رو چنونده باشن.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی عالی و استفاده کردیم. ممنون بابت مشارکتی که تک تک دوستان در جلسه داشتن و ارائه نقطه نظراتی که بود و در مجموع آشنا شدیم با طب تسکینی و به ویژه ابعادی که در طب تسکینی بود، به خصوص بحث کارگروه سلامت و مراقبت معنوی و گزارشی که از فعالیت‌ها و اقداماتی که همکنون انجام میپذیره یا انجام شده یا مجموع برنامه‌هایی که در دسته اقدام در این کارگروه هست، چه در حوزه بالین و چه در حوزه تحقیقات و پژوهش. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم.
خیلی متشکرم از شما، از پژوهشکده‌ای که در حقیقت بانی این نشست شد. خیلی تشکر میکنم از حاضرین که عرایض بنده رو شنیدن. امیدوار هستم که چنانچه علاقمندی به این عرصه ها وجود داره، در تعاملاتی که ما در گروه رو، در کارگروه سلامت معنوی رو به روی همه باز گذاشتیم و خود جناب آقای موسوی زاده بسیار علاقمند هستن که تو کارهای تیمی بتونیم این حرکت رو، این نیازی که مورد قفلت قرار گرفته در نظام سلامت رو، ماها در حد بضاعت و اون چیزی که بر ذمه ما هست بتونیم بهش پاسخ بدیم و در راستای مطالبات اجتماعی بتونیم کمک بکنیم. بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم و باز تشکر میکنم از خدمت کلی همکاران و آرزوی سلامتی دارم برات.
سلامت باشین آقای دکتر. ممنون و متشکرم بنده هم از حضرت عالی و همه اساتید بزرگوار حاضر در جلسه. خداحافظی میکنم و انشاءالله با یکی دو تا از نشستایی که در ادامه خواهیم داشت در خدمت بزرگواران در آینده خواهیم بود.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.